ساعت 9 بامداد به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. معاون وزیر خارجه ایران از احتمال دیدار مجدد هیئت ایرانی و آمریکایی در ژنو خبر داد. اسرائیل اعلام کرد که از راه حل سیاسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران استقبال می‌کند. و یک نویسنده نیوزیلندی برنده جایزه ادبی من بوکر شد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایرانی در ژنو از احتمال دیدار و گفتگوی مجدد هیئت‌های ایرانی و آمریکا در حاشیه نشست ایران و کشورهای پنج به علاوه یک خبر داد. معاون حقوقی وزیر خارجه ایران در توضیح بیشتر در این باره اظهار داشت که احتمالاً مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه با وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا دیدار خواهد داشت. عباس عراقچی که در جمع خبرنگاران رسانه‌های ایران حاضر در ژنو سخن می‌گفت، همچنین اظهار داشت که امروز چهارشنبه هیئت ایرانی با هیئت بریتانیایی هم ملاقات خواهد کرد. وی اضافه کرد که این ملاقات به درخواست بریتانیا صورت می‌گیرد و از جمله در خصوص روابط دو جانبه مذاکره خواهد شد. دولت اسرائیل در بیانیه اعلام کرد از راه حل سیاسی واقعی که به گفته این دولت برنامه بالقوه نظامی هسته‌ای ایران را برچیند استقبال می‌کند، اما در این حال هشدار داد که مصالحه قدرت‌های جهانی با ایران نباید محدود و جزئی باشد. کابینه امنیتی اسرائیل که همزمان با آغاز مذاکرات ایران با کشورهای پنج به علاوه یک در ژنو تشکیل جلسه داده بود، در بیانیه خود آورده است تحریم‌های وضع شده علیه ایران درست در زمانی که با هدف خود و اهداف خود نزدیک می شوند نباید تخفیف پیدا کنند. در این بیانیه همچنین آمده است که اسرائیل با اینکه ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد مخالفتی ندارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز سه‌شنبه در جلسه افتتاحیه دوره زمستانی پارلمان آن کشور تخفیف فشارها بر ایران را اشتباهی تاریخی خواند و گفت چنین کاری باعث تقویت دیدگاه‌های انعطاف‌پذیر حاکم واقعی ایران یعنی آیت الله خامنه‌ای شده و پیروزی چشمگیری برای وی محسوب خواهد شد. ایران پیوسته ادعاهای اسرائیل در مورد اهداف نظامی برنامه هسته‌ای‌اش را مردود دانسته و در مقابل این کشور را به در اختیار داشتن زرادخانه هسته‌ای بدون نظارت نهادهای بین‌المللی متهم کرده است. الینور اکاتون نویسنده نیوزیلندی برنده جایزه ادبی من بوکر در سال 2013 شد. نویسنده رمان ستاره‌ها که تنها 28 سال دارد جوانترین برنده جایزه من بوکر است که امسال 45 سال از تأسیسش می‌گذرد. رئیس هیئت داوران رمان خانم اکاتون که ماجرای آن در معادن طلای نیوزیلند در سال 1866 میلادی می‌گذرد را درخشان و بسیار هوشمندانه توصیف کرده است. مذاکرات ژنو در حالی بامداد سه‌شنبه آغاز شد که ایران پس از چند روز که از پیشنهاد تازه‌اش سخن می‌گفت آن را به عنوان پایانی بر تنش‌های غیر ضروری آغازی برای افق‌های تازه به مدت یک ساعت ارائه داد. در این نشست که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشنون نماینده گروه پنج به علاوه یک و نمایندگان شش قدرت جهانی حضور داشتند، نکات کلی این پیشنهاد مطرح شد و جزئیات آن به جلسات بعد موکول شد. پیش از آغاز ادامه گفتگوها در ژنو، نمایندگان دو سو از مثبت بودن رویکردها به پیشنهاد ایران خبر دادند. در همین باره خانا کاویانی گفتگویی کرده با رکسان فرمان فرمایان، استاد دانشگاه کمبریج بریتانیا، و ابتدا از او درباره ارزیابیش از مذاکرات ژنو پرسیده است.
ادامه مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 در ژنو نکته قابل توجه دارد و آن این است که اولین بار است که از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری این مذاکرات برگزار می شود. آخرین باری که حسن روحانی در این پرونده دخیل بود حدود یک دهه پیش بود که مذاکره کننده ارشد ایران در آن زمان بود و در آن زمان ایران پیشرفت هایی در گفتگو داشت و حتی غنی سازی را برای مدتی تعلیق کرده بود.
اما از آن زمان تا کنون بسیاری چیزها از جمله ابعاد برنامه هسته‌ای ایران تغییراتی کرده.
مسلما خیلی چیزا در این سالها تغییر کرده است. یکی از این تغییرات هم این بوده که روحانی دیگر مذاکره کننده نبود. حالا او در جایگاهی است که به این مذاکرات و انداختن آن در مسیری که بتواند به نتیجه برسد کمک کند. چرا که آنچه از زمان روحانی تغییر نکرده این است که پیشرفتی در مذاکره به دست نیامده و طرفین به جای نزدیک شدن به یکدیگر از هم دور شدند.
به نظرتون چرا روحانی میتونه تغییری در این روند ایجاد کنه؟
اولا اینکه روحانی یک تکنوکرات با تجربه است. او با جناح‌های مختلف درون نظام ایران کار کرده و از نزدیک با رهبر جمهوری اسلامی ایران هم کار کرده است. دومین موضوع این است که روحانی نه به عنوان یک اصلاح طلب بلکه با رویکرد میانه رو به قدرت رسیده و این گروه میانی را نمایندگی می‌کند. در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ما شاهد بودیم که چگونه میانه تبدیل به موضوع تنش و اختشاش میان جناح‌های سیاسی در ایران شده بود. جناح‌بندی‌ها در ایران آنگونه پیشرفته است که ما اختلاف نظر و تنش در داخل جناح راست یا اصلاح طلبان یا حتی سپاه پاسداران را شاهد هستیم و در این میان روحانی یک تفکر منطقی را نمایندگی می‌کند و در میان جناح‌های مختلف بخشی هستند که از روحانی حمایت می‌کنند و به نظرم این موضوعی است که قدرت روحانی از آن نشأت می‌گیرد. But a
governing approach. ایران با 6 قدرت جهانی مذاکره میکنه که یکی از اونها آمریکاست، کشوری که تحریم‌های متعددی بر ایران اعمال کرده. به نظرتون آیا در آمریکا و دولت اون کشور عزم راسخی برای دستیابی به توافق وجود داره؟
در آمریکا دو عنصر وجود دارد که بسیار اهمیت دارد. اول اینکه باراک اوباما در داخل آمریکا با چالش‌های روبروست که حسن روحانی در ایران با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. مثلا در دو کشور اوضاع پارلمان‌ها این گونه است که به دو بخش تقسیم شده و به طور قطعی از رئیس جمهوری حمایت نمی‌کنند. و دو رئیس جمهوری باید بر مبنای این رویکردهای متفاوت با آنها روبرو شوند و مذاکره کنند. هر دو نفر اوباما و روحانی در عین حال به نفعشان است که در مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسند. مورد دیگر این که عنصر اسرائیل در سیاست آمریکا خیلی تاثیرگذار است. این هم مشکلی است که آمریکا با آن روبروست.
بله، اسرائیل اگرچه در مذاکرات حضور نداره اما نقش پررنگی در کل این روند ایفا میکنه. به نظرتون در صورت احتمال وجود توافق اسرائیل تا کجا حاضر از موازش کوتا بیاد؟
به نظرم اسرائیل یک عنصر بازدارنده در این روند است. آنچه آمریکا باید به اسرائیل نشان دهد این است که به اندازه کافی به این کشور اطمینان دهد و همچنین آن را از پیشرفت‌های به دست آمده آگاه کند تا از این طریق مطمئن شود که اسرائیل به صورت یک جانبه برای حمله به ایران گام بر نمی‌دارد. این موضوعی است که اسرائیل همیشه در مواجهه با آمریکا می‌تواند از آن استفاده کند. به نظرم مهمترین موضوع پیشنهاد ایران است. هماکنون ایران پیشنهادی 3 مرحله‌ای را بر روی میز گذاشته که زمان بندی دقیق و قدم‌های بعدی را مشخص کرده است. این پیشنهاد از سوی روسیه هم بسیار حمایت می‌شود. اگر این پیشنهادی مؤثر باشد کنگره آمریکا را با یک معما روبرو می‌کند، چرا که این اوباما نیست که می‌تواند بسیاری از تحریم‌ها را برطرف کند، بلکه شبکه بزرگی از تحریم‌ها وجود دارند که توسط کنگره آمریکا تصویب شده و باید به تدریج برطرف شوند.
و می رویم سراغ دیدگاه شنوندگان رادیو فردا که آماده پخش است.
می خواستم نظرمو در مورد نشست ژنو بدم. آخه چطور اوباما نمی دونه که ایران فقط هدفش فوق زدن جامعه جهانی من از پنجاب علاوه یک خواهش میکنم، دیگه این نشست رو تموم کنید. والا ما ملت از گرسنگی داریم میمیریم. قرار نیست که جیب دولت مردان پر باشه ولی طبقه زیر فنا بشه. ما کشور از پنجاب علاوه یک نشنیدن که اینا میگن ما از مواضع خود عقب نمیشینیم. پس دیگه منتظر چی هستن؟ اینا پشتشون به روسیه و چین گرمه، ملت ایران دارن کلیه فروشی میکنن تا خرج زن و بچه‌شون رو بدن.
آقای حسین شریعت مدری و آقای خاتمی امام جمعه تهران، شما چه مشکلی با مردم ایران دارید؟ لطفا دست از تحریکات خود برداشتی. ضمناً شعار مرد بر امریکا هم به بایگانی تاریخ فرستاده شد و دیگه تاریخ مصرف نداره.
ما ملت داریم تاوان میدیم، تاوان یک اشتباه بزرگ که 35 سال پیش مرتکب شدیم.
من میخوام به سران مملکت بگم چرا از پیشنهادهای دیگر عبر قدرتهای کشورهای جهان استفاده نمی کنیم. وقتی میگه آقا بمب اتم، نیروگاه اتمی به درد نمیخوره، بعد از 20 سال باز نابودش کنی، چرا به انرژی های دیگه فکر نمی کنی؟
بسته دیگه بابا، سیه 4 سال مرد در این و مرد در اون و مرد در این. الان میبینی بعضی مردم ایران چه جوریه؟ واقعا شما تو مردم که نمیگردید ببینید اوضاع چه جوریه. همه وضعشون خرابه، همه بیکار، هم تمام درموندن، از فروشگاه ها گرفتن، از ماشین فروش، مرس، فلان. اونایی هم که پیمانکار جزئی هم مثل بنده که پولش نمیدید، الان 2 سال کار کردم پولش نمیدید، دارم به گدایی زندگی میکنم. خدا حافظ شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان بررسی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران، نظام آماری و اطلاعاتی ایران را به ویژه در عرصه اقتصاد مقدوش توصیف کرد. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا ابتدا از مواردی میگوید که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تکیه دارد. فریدون خاوند:
آشفتگی در نظام آماری کشور به خصوص در عرصه اقتصادی یکی از قدیمی ترین و مهمترین مشکلاتی است که هم دستگاه‌های تصمیم گیری جمهوری اسلامی با اون روبرو هستند، هم محافل دانشگاهی و پژوهشی. بدون آمار درست سنگ روی سنگ بند نمیشه، هر ابتکاری نوعی تیرانداختن است در تاریکی. در همین گزارش مرکز پژوهش‌ها گفته میشه که متاسفانه در ایران نظام اطلاعات یک پارچه‌ای وجود نداره. اطلاعات تفصیلی در مورد بسیاری از متغیرها و شاخصها در کشور موجود نیست. در این شرایط به گفته مرکز پژوهش‌ها دولت‌ها نمیتونند اولویت‌های سیاست‌گذاری خودشون رو تعیین بکنند و کارشناس هم نمیتونند ارزیابی درستی از عملکرد اقتصاد کلان دولت‌ها به دست بدن.
آقای خواننده، در این گزارش مثال‌های مشخصی هم در مورد آنچه که مرکز پژوهش‌ها اون رو آمار مخدوش مینامه ذکر شده یا نه؟
به چند نمونه از همین آشفتگی آماری که در گزارش مرکز پژوهش‌ها دیده میشه اشاره می‌کنم. مثلا موجودی صندوق توسعه ملی که از طرف رئیس جمهوری سابق اعلام شد با اون چیزی که چند ساعت بعد از طرف رئیس سابق بانک مرکزی عرضه شد 10 میلیارد دلار تفاوت داشت. در مورد صادرات غیر نفتی کشور، بین آمار گمرک جمهوری اسلامی با اون چیزی که از طرف بانک مرکزی در همین زمینه منتشر شده یک اختلاف 30% وجود داره. مهمتر از همه این که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس حتی آمار مربوط به درآمدهای نفتی کشور هم طی سالهای اخیر به صورت رسمی منتشر نشده.
آقای خواهند، ولی همین گزارش مرکز پژوهش‌ها هم در زمینه‌های گوناگون هم باشته از آمار، پس این آمار رو چطور میشه جدی تلقی کرد؟
این گزارش واقعا معدن آمار هست در عرصه های مهمی مثل نرخ رشد، نرخ تورم، فضای کسب و کار، نابرابری های اجتماعی و غیره، و از این لحاظ مرجع خوبی هم هست برای علاقه‌مندان. ولی در مورد همین آمار هم که از طرف منابع ایرانی و خارجی نقل شده باید بسیار محتاط بود. در همین حال باید امیدوار بود که گام اساسی واقعا برداشته بشه در راه ایجاد یک دستگاه آماری در خور اعتماد.
سرخط خبرها 15 دقیقه.